نیمه شب در تهران، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه هفتم آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه ایست از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر است، پس پیش از هر چیز برویم سراغ خبرهای امروز از همکارم آزادی اسدی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگویم.
متشکرم از شما، سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. دفتر آیت الله شبیری زنجانی اعلام کرده درباره نامه آیت الله محمد یزدی به این مرجع تقلید هیچ موضعی اتخاذ نکرده، سکوت در پیش گرفته است و طلاب شاگردان او به این نامه پاسخ خواهند داد. همزمان به گزارش تابناک، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله یزدی نامه او را موجب وحن روحانیت و حوزه علمیه خوانده و پرسیده او توصیف قباحت ملاقات یک مرجع تقلید با محمد خاتمی و همفکرانش را از کجا آورده است. همچنین محمد اندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرده است. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که به خاطر درگذشت دخترش هما در مرخصی به سر می برد به زندان اوین بازگشت. هما سلطانی دختر او در مرداد ماه امسال در 27 سالگی درگذشت. به گزارش سایت خبری کلمه، عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بوده که پیش از سال 90 هم بارها احضار و حبس شده بود. علی خاتمی رئیس دفتر محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تخلیه دفتر رئیس جمهور پیشین ایران خبر داد. همچنین جواد امام مدیرعامل دفتر باران اعلام کرده موضوع تخلیه دفتر به یک اختلاف بین مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی و بنیاد مستضعفان باز می‌گردد. به گفته جواد امام، آقای خاتمی دبیر کنگره بین‌المللی آیت الله خمینی است و از طرف مؤسسه در این دفتر مستقر شده است. یک مقام آگاه در بنیاد مستضعفان هم در گفتگو با ایلنا گفته بنیاد مستضعفان ملکی را در اختیار آقای خاتمی قرار نداده بود که امروز آن را پس بگیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یک شنبه گفته است اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. 280,000 بشکه نفت خام روز یک شنبه در نخستین روز عرضه این کالا در بورس انرژی ایران فروخته شد. خبرگزاری ایرنا گفته این میزان بشکه به قیمتی در حدود 75 دلار از مجموع 1 میلیون بشکه عرضه شده و به فروش رفته است. به نوشته این خبرگزاری در روز نخست عرضه نفت در بورس فقط 4 خریدار واجد شرایط ورود به فرایند رقابت خرید محموله های نفتی شده بودند. در خبر دیگر، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود پس از آزادی در جلسات شورای شهر حاضر نمی شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار شیراز دلیل حاضر نشدن آقای حاجتی را حکم قضایی دانسته و از قول او نوشته شورای حل اختلاف باید در رابطه با حکم قضایی اظهار نظر کند. و 40 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگرداندن لوایح قانون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو به مجلس شدند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم آزادی اسدی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نامه سرگشاده محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم به آیت الله شبیری زنجانی را بررسی می‌کنیم در گفتگو با محسن کدیور استاد مطالعات دینی.
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند در رده اول و لحن نامه فوق العاده تنده.
نگاهی داریم به ادعای معاون اول رئیس جمهوری ایران که میگوید آمریکا موفق به متوقف کردن فروش نفت ایران نخواهد شد.
به نظر من در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر صحیح که امروز ایران در بازار منطقه و بازار جهانی از دست به در اثر تحریم ها امکان بازیابی اون پس از تحریم ها بسیار مشکل خواهد.
تورم ایران بنابر گزارش بانک مرکزی به 15.9% رسیده ولی حسن روحانی میگوید ابر تورم نخواهیم داشت. این موضوع را بررسی میکنیم.
یعنی قیمت ها به طور متوسط در فاصله یک سال گذشته از مهر 96 تا مهر 97 37% افزایش پیدا کرده.
گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بررسی می‌کنیم که ایران را اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست معرفی کرد.
کشورهای منطقه ما همشون گرفتار معضلات محیط زیستی هستند. مثلا کشور افغانستان، عراق، سوریه، اینها وضعشون بسیار بدتر از ما هست. بنابراین من فهم می‌کنم ایشون میل دارن توجه رو به این مسئله جلب بکنن.
نگاهی داریم به نمایش در اعماق اثر ماکسیم گورکی در لندن. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. نامه سرگشاده محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه و انتقادش از دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. علاوه بر محمد خاتمی در این دیدار محمد موسوی خائنی، عبدالله نوری، غلام حسین کرباسچی و عبدالمجید معادی خواه نیز حضور داشتند که برخی از آنها پیشتر از شاگردان این مرجع تقلید بودند. بیشتر در این باره بشنوید از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
دیدار با یک مرجع تقلید که اعتراض برانگیز شد و اعتراضی که خود موجی از انتقادها را در پی داشت. محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه‌ای سرگشاده به دیدار آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه با شماری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی به شدت انتقاد کرد. تصاویری از این دیدار که در فضای مجازی منتشر شد، محمد موسوی خوینی‌ها، محمد خاتمی، عبدالمجید مادیخواه، غلام حسین کرباسچی و شمار دیگر را نشان می‌دهد که در خانه عبدالله نوری در تهران با آیت الله شبیری زنجانی دیدار داشتند. در این نامه محمد یزدی از آیت الله شبیری زنجانی خواستار رعایت شؤون مرجعیت و احترام رهبری و نظام اسلامی حاکم شده است. یکی از نخستین واکنش‌ها به این نامه استعفای محمد اندلیب همدانی روحانی عضو جامعه مدرسین بود. او در استعفانامه خود نگاه جامعه مدرسین را به استقلال حوزه و جایگاه روحانیت مغایر با دیدگاه خود دانست. پس از انتشار نامه سرگشاده محمد یزدی، اما موج انتقادها به خود این نامه شاید بیش از واکنش‌ها به این دیدار بود. واکنش هایی که به گفته مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، خود آقای یزدی هم انتظار آن را نداشت.
مطمئنن خود آقای یزدی هم در مخیلش نمی گنجید که این نامش چنین بازتاب هایی در پی داشته باشه. یک بخش از بازتاب به خاطر این بود که او به صراحت یک مرجع تقلید مثل شبیری زنجانی رو تهدید می کرد و تلویحاً می گفت که اگر شما قرار باشه کاری بکنی برخلاف میل آیت الله علی خامنه ای، ممکن هست سرنوشت کسانی مثل منتظری، کاظم شریعت مداری گریبانت رو بگیره. بخش دیگرش به خاطر این بود که جناح چپ سعی کرد فرصت این نامه فرصت یک پاتک سیاسی فراهم بکنه. و بخش سومش ناشی از تحرکات خود جناح تندرو بود که در سالهای گذشته هر نوع حرکتی رو توهین به مرجعیت تلقی میکرد.
شاید اوج انتقادها معطوف به بخشی از نامه محمد یزدی است که مقام و احترام آیت الله شبیری زنجانی را در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت دانسته است. محسن کدیور، استاد علوم دینی دانشگاه دوک، میگوید این نامه نمیتواند از طرف محمد یزدی بدون پشوانه شخص آیت الله علی خامنه ای صادر شده باشد.
لحظه
چند نامه فوق‌العاده تنده. این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله است. مسئله ملاقات با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه.
اما پیشینه این برخورد ها چیست؟ محسن کدیور میگوید این ادبیات رهبری است، نه آقای یزدی.
در سابق هم آقای یزدی همواره سخنگوی رهبری در حوزه علمی قم بوده، یه چیزی مثل انجمن اسلامی مراجع فرض کنید در نظرش بگیرید. البته ایشون رده علمیش به هیچ وجه بالا نیست، یزدی رو عرض میکنم. و هم در زمان عزل مرحوم آقای شریعت مداری از مرجعیت در سال 1361 نویسنده اعلامی شخص محمد یزدی بوده مطابق تحقیقی که من کردم، و بعد از اون اعلامیه که علیه آقای یوسف ثانعی صادر شده در سال 1388 باز در اقراری که خود یزدی کرده اعلامیه جامعه مدرسین رو او صادر کرده، و در قضیه سال 1376 حمله اراذل اوباش به بیت مرحوم آقای منتظری و مرحوم آذری قمی به فرماندهی محمد یزدی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قاعدتا باید از قانون دفاع می‌کرده، فرمانده سرکوب شخص یزدی بوده، و هر زمان که آقای خامنه‌ای قصد تضییقات بیشتر مراجع مستقل رو در قم داشته باشه، یزدی رو میفرسته جلو.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید
نفس دیدار که با آقای شوبری زنجانی با این جناح به ذات خودش سیاسی نیست. اینا روابط پشت پرده و پیچیده، بعضا خانوادگی بخشی از جناح چپ حکومتی با مرجعیت و حوزه علمی قم هست. منتها آثارش به وضوح آثار سیاسی است، در حالی که قوه قضاییه سعی میکنه محمد خاتمی رو ممنوع تصویر نگه داره، حتی نمیگذارن خبری از او منتشر بشه. عکس‌هایی که از این دیدار منتشر شد طبیعتاً دست و پای دستگاه امنیتی رو در برخورد میبند.
از دیدگاه شیعه اما مرجعیت بالاترین مقام است. محسن کدیور میگوید آیت الله شوبری زنجانی که از شاگردان آیت الله خویی است، نه به ولایت فقیه قائل بوده و نه وامدار جمهوری اسلامی برای رسیدن به مقام مرجعیت است.
این هیچ منبع دینی نداره، این منبع سیاسی داره. در یک رژیم استبدادی فکر میکنن که هر کسی که در قلمرو اون سرزمین زندگی میکنه باید شکرگزار و بله قربانگوی به اصطلاح اینها مقام عظمای ولایت باشه، که اصطلاح کاملا غلطی هم هست. آقای شوبری زنجانی از سن ایشون الان بالای 90 ساله و مرجعیت خودش رو به هیچ ربطی به هیچ شکلی از اشکال به جمهوری اسلامی وامدار نیست. ایشون اگر به این موقعیت رسیده به دلیل دقت‌های علمی و تقوا و عدالتشه، ولی امثال محمد یزدی فکر میکنن که وقتی رهبری حکم حکومتی صادر میکنه حتی مراجع تقلید موظفند که اون رو رعایت بکنن، در حالی که به لحاظ شرعی این مراجع هستند که مطابق مبانی فقهیشون به ولایت فقیه قائلند یا قائل نیستن. آقای شوبری زنجانی مثل استادش مرحوم آقای خویی به ولایت فقیه چه برسد به ولایت مطلقه قائل نیست، و اینکه رهبری چه گفته است الزام شرعی برای اون ایجاد نمیکنه.
در حالی که شماری از فعالان اصلاح طلب در فضای مجازی از این نامه به عنوان تهدید عریان و نشانه استیصال و حقارت نام بردند، مهدی مهدوی آزاد معتقد است
این به وضوح یک تهدید سیاسی است. یادآوری تجربیاتی مثل تجربه آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله سید کاظم شریعت مداری هم هست، حتی تجربه تلخی که آیت الله جوادی آملی یک مقطعی داشت. پشت پرده این تهدید این هستش که باید مثل مراجع کاملا حکومتی مثل مکارم شیرازی و نوری همدانی رفتار بکنید. تا موقعی که در منزلتون نشستید کار اقتصادی میکنید، راجع به زنان حجاب فتوا میدید و مجید آیت الله علی خامنه ای رو میگویید، در امانید و اعتبار دارید. اما به محض آن که وارد حوزه انتقاد بشید یا حتی دیداری بکنید که آقای خامنه ای ازش خوشش هم نمیاد، ما نه تنها حرمت و احترامتون از دست میدید، بلکه طبق این نامه میگوید مقامتون هم ناشی از اون هست، ممکن است مقامتون هم در معرض خطر قرار بگیره.
نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم و واکنش ها به آن موجی در فضای سیاسی ایران به راه انداخته که شاید تأثیرات آن با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود تا مدتی پایدار بماند.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را می شنیدید.
این هفته در برنامه نمای دور نمای نزدیک به مناسبت سالمرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش.
آیا آثار درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه؟ به نظر من تا جایی که خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانند.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید که با برنامه ریزی ها و سازوکارهای پیش بینی شده در دولت حسن روحانی، آمریکا به هیچ وجه موفق به متوقف کردن فروش نفت ایران و به صفر رساندن آن نخواهد شد. این اظهارات او در آستانه اعمال دور دوم از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران بیان می شود که قرار است از 13 آبان ماه جاری یک هفته دیگر اجرایی شود و بیش از همه صنعت نفت ایران را نشانه خواهد رفت. در همین حال روز یکشنبه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت از فروش 280 هزار بشکه نفت در بورس انرژی ایران خبر داده است. اما آیا ایران می تواند پس از 13 آذر ماه همچنان به صادرات نفت خود ادامه دهد یا آمریکا در تلاش خود برای جلوگیری از فروش نفت ایران موفق خواهد شد؟ فرهنگ قویمی در گزارش خود این موضوع را با دو کارشناس در میان گذاشته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه گفت با برنامه ریزی ها و سازوکارهای پیشبینی شده در دولت حسن روحانی، آمریکا نمیتواند به گفته او به هیچ وجه فروش نفت ایران را به صفر برساند. این اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی است که دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار است از روز 13 آبان ماه یک هفته دیگر اجرایی شود که بیش از همه صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار می‌دهد. امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، در پاسخ به اینکه آیا آمریکا می‌تواند فروش نفت ایران را به صفر برساند، چنین می‌گوید:
در زمان اوباما هم تحریم‌های شدیدی علیه صنعت انرژی ایران اعمال شد. تحریم‌های دوران اوباما بسیار موثر واقع شد و ایران نتونست پروژه های نیمه تمام الینزی شو تمام برسونه و با اینکه دومین میزان ذخایر گاز جهان در اختیار داره، در حال حاضر کمتر از 1% تجارت جهانی گاز رو بر عهده داره. میشه نتیجه گیری کرد که تحریم‌های دوران اوباما ایران رو از بازار منطقه‌ای و جهانی گاز تا حدی منحصر ساخته. در زمان ترامپ و تیم مشاور خودش تلاش بسیاری رو به پیش گرفته که بتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. به نظر من در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر صحیح که امروز ایران در بازار منطقه و بازار جهانی از دست به در اثر تحریم ها، امکان بازیابی اون پس از تحریم ها بسیار مشکل خواهد، چرا که الان جای نفت ایران رو میتونه نفت عربستان، عراق، روسیه و حتی در آینده نچندان دور نفت شل آمریکا به خودش اختصاص بده.
در همین حال خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران روز یکشنبه خبر داد که اولین محموله نفتی ایران به بورس انرژی ارائه شده و بخشی از آن به فروش رفته است. خبرگزاری شانا میگوید که 1,000,000 بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی ایران ارائه شد که با معامله 280 هزار بشکه نفت خام با شرکت‌های خصوصی پایان یافت. دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه نگار نشریه نچرال گاس ولد بریتانیا و کارشناس مسائل انرژی در باکو، در مورد فروش نفت ایران در بورس انرژی چنین میگوید:
روزانه 1,000,000 بشکه رو ایران از طریق بورس نمیتونه بفروشه، چون هدف از راه اندازی بورس انرژی نه هست که ماهی یک بار یا دو بار محموله های 1,000,000 بشکه‌ای اون هم نفت سبک ایران که به راحتی بتونه جذب بازار بشه به بخش خصوصی واگذار بکنن، تا اینها این محموله ها رو در پکیج های کوچک مثل 100,000 بشکه، 50,000 بشکه، نهایتاً 150,000 بشکه وارد بازار بکنن، اون هم بازار اسپات مارکت یا بازار فروش نقدی نفت بکنن. لذا شاید ماهی 1,000,000 بشکه ایران بتونه بفروشه، اما باید در قیمتهایی که پیشنهاد میکنن برای فروش نفت به بخش خصوصی تخفیفهای ویژه‌ای داده بشه. من امروز این قیمت نفتی که خریداری شده، حالا معلوم نیست کدوم شرکت خریده یا شرکت ها خریدن، رو نگاه کردم، هلوش 75 دلار بود. این حتی کمتر از نفت پیشنهادی ایران برای بازارهای ترکیه، آفریقا و اروپا هست.
در همین حال از سوی دیگر روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به تازگی نوشت که ایران با روش‌هایی چون خاموش کردن سیستم سیگنال ردیابی نفتکش ها و همچنین انتقال و تعویض محموله کشتی ها در میان آبها مقادیر چشمگیر نفت را راهی بازار می کند که از چشم شرکت های ردیابی نفتکش ها پنهان می ماند. امید شکری در این زمینه می گوید
این روشی که در زمان اوباما هم ایران روش مشابه این روش اتخاذ کرده بود و تونسته بود تا حدی بخشی از بازار منطقه خودش رو در بازار شرق آسیا و همچنین هندوستان حفظ بکنه. بنابراین میشه که چین سیاست میان برای بازار چین در نظر گرفته که این دو تا بازار عمده مصرف انرژی که در پاسور 2035 بیشتر مصرف انرژی به خودشون اختصاص خواهند داد در دست نده. چین روش های فقط برای حفظ اندکی از سهم ایران هستش که بتونه حداقل بین 900 هزار تا 1 میلیون 300 هزار بشکه در روز صادر بکنه. ولی خب چین حجم صادراتی هم در قیاس با حجم 2 تا 7 میلیون بشکه در روز پس از ترجام نشون میده که بین 60 تا 70 درصد صادرات ایران در اثر تحریم ها میزانش کاسته شده. ولی خب ایران با این روش و ارائه تخفیف مشتریان خاص و همچنین بورس انرژی که امروز شروع شد و استقبال خریداران مواجه نشد شاید بتونه بخشی از سهم خودش رو در بازار حفظ کنه.
در گزارش خبرگزاری شانا و فروش نفت ایران در بورس انرژی با اشاره به شرایط تحریم‌های آمریکا آمده که ایران برای بهره بردن از ظرفیت بخش خصوصی تمام اطلاعات مربوط به خریداران و مشتریان نفت در این بورس را محرمانه نگه خواهد داشت. اما با این شیوه تا چه اندازه ایران می‌تواند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند؟ دالغا خاتین‌اغلو می‌گوید
با توجه به اینکه اون گزارش هایی که امروز از شرکت های متقاضی نفت در رسانه های ایران منتشر شده بود یا اینها شرکت های زیر مجموعه بانک ها هستند یا بعضی از شرکت ها که رابطه با دولت دارن یا شرکت های نیمه دولتی نه هستند و اگر ردیابی بشن این شرکت ها تردید با تحریم آمریکا مواجه خواهند شد، یعنی این یه خطری برای بخش خصوصی ایران هست.
خبرگزاری رویترز در نیمه اول ماه اکتبر یعنی دو هفته پیش صادرات روزانه نفت ایران را 1,330,000 بشکه در روز گزارش داده و نوشته بود که نسبت به سال گذشته این صادرات 10% کاهش یافته است. اما در همین حال شرکت ملی نفت چین به گزارش رویترز همراه با شرکت دولتی سینوپک تصمیم گرفتند که در ماه نوامبر یعنی هفته آینده به ایران سفارش نفت ندهند.
گزارشی بوده از فرهنگ قویمی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید آن که روزی نظر شما شنونده گرامی را هم از رادیو پخش کنیم.
در ترکیه جلساتی که در مورد سوریه گرفته میشه که نشست آلمان و روسیه میشینن دور میز و برای سوریه تصمیم میگیرن، پولهای خرج شده از جیب ملت ایران باید بره، ولی تصمیما باید جاهای دیگه گرفته بشه در مورد سوریه و اصلا هیچ گونه محلی به مقامات ایرانی نمیذاره که بخوان دعوت کنن شما هم در این جلسه باشی. ببینین ایران به کجا رسیده، یعنی به چه شکلی داره اداره میشه و آخرم کنار گذاشته خواهد شد به امید خدا.
معمولا دیکتاتورها در دراز مدت دچار توهم میشن. در حال حاضر ایران در شرایطی قرار دارد که که باید مسئولین ارشد جمع بشن، شورا کنن و جلوی نابودی کشور رو بگیرن. ولی از بس که دیکتاتور به همه مشکوک است، کسی جرأت چنین پیشنهادی را ندارد و خود دیکتاتور هم از حوزه علمی قوم و اون آخوندهای کله گنده که اونجا نشستن ترس داره. شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
روحانی با دروغ گنده‌ای که دیروز تو مجلس گفت در ارتباط با که ایران ارزان‌ترین کشور و ایران بهترین آموزش پرورش داره و بهترین بهداشت، روحانی میخواست با این دروغ‌های گنده به سبک معاون یا دست راست هیتلر که میگفت که باید دروغ اینقدر گنده گفته بشه که مردم باور کنن، منتها این بازیه را کور خونده بود که دروغش گنده بود، ولی دیگه مردم ایران اون مردم سال 88 یا حتی 96 نیستن. حتی الان اون مردمی که رفتن بهش رأی دادن دیگه اصلا قبولش ندارن. تقلید کورکورانه این امتیاز منفی هم داره که آدم با سر میخوره زمین.
همزمان با سخنان حسن روحانی مبنی بر دروغ بودن ابر تورم در اقتصاد ایران، بانک مرکزی اعلام کرد که تورم در مهر ماه به 15.9% و تورم نقطه به نقطه به 36.9% رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 آبان در جلسه مجلس گفت آنها که میگویند ابر تورم داریم یا دروغ میگویند یا اقتصاد ایران را نمی‌فهمند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد واقعیات عرصه تورم ایران جویا شدم. فریدون خاوند:
بانک مرکزی نرخ تورم ایران رو بالای 15% اعلام کرده. این نرخ تورم در واقع نرخ تورم رسمی بانک مرکزی است و مبتنی بر این محاسبه است که میان 12 ماه منتهی به مهر ماه 1397 رو بر 12 ماه منتهی به مهر ماه 1396 تقسیم میکنند و این رقمی به دست میاد که بنده عرض کردم. در واقع نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده بر اساس فرایند تورم در 24 ماه گذشته به دست آمده و ربطی با وضعیت موجود نداره. اگر به آمار بانک مرکزی که دیروز درباره تورم منتشر شده نگاه بیندازیم، می‌بینیم که در کنار این نرخ تورم رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه رو هم اعلام کرده. یعنی از مهر ماه 1396 تا مهر ماه 1397 و این نرخ تورم نقطه به نقطه که برای مردم ملموس‌تر است از طرف بانک مرکزی 37% اعلام شده. یعنی قیمت‌ها به طور متوسط در فاصله یک سال گذشته از مهر 96 تا مهر 97 37% افزایش پیدا کرده. بانک مرکزی میگوید که طی یک سال گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 56% بوده. نرخ تورم برای پوشاک و کفش بالای 39% بوده. نرخ تورم برای اساس، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه بالای 71% بوده و می‌بینیم که در واقع نرخ تورم واقعی بر اساس آن چیزی که مورد نیاز بخش بزرگی از مردم ایران هست خیلی بیشتر از آن 15% است که بانک مرکزی ایران اعلام کرده. چیزی رو که آقای روحانی در نظر نمیگیره اینه که در شرایط فعلی با توجه به تمام مشکلاتی که بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه، کشور از لحاظ بالقوه میتواند به طرف یک ابر تورم برود و در سطحی بالای 100%، 200%، 300% در آینده برسد اگر وضعیت به صورت کنونی ادامه پیدا بکند.
حالا صحبت همینه. ببینید آقای روحانی صحبتی که مطرح کرده اینه که قبول کرده که ایران از یک تورم تک رقمی عبور کرده، ولی تأکید میکنه که حتما میشه این تورم رو مهار کرد و روند صعود تورم ادامه پیدا نمیکنه به گفته ایشون. فکر میکنید تا چه حد گفته های آقای روحانی میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
تا تمام شواهد در حال حاضر نشون میده که صحبتهای آقای روحانی به شدت خوشبینانه است، چون چه تحولی در حال حاضر، چه رویدادی رو ما شاهدش هستیم در حال حاضر در اقتصاد ایران که به ما بگوید دولت میتواند جلوی افزایش نرخ تورم رو بگیره. آیا تحریم‌های خارجی کاهش پیدا کرده؟ آیا بازار ارز تثبیت شده؟ آیا هزینه‌های دولت که موجب افزایش کسری بودجه و جهش نقدینگی میشه آیا اینها تغییر کرده؟ چه تحولی در اقتصاد ایران افتاده؟ آیا تیم اقتصادی دولت دگرگون شده و تیم جدیدی که بر سر کار آمده که از دیدگاه مردم توانایی انجام اصلاحات اقتصادی رو داره برای به خصوص مبارزه با تورم، هیچ تحولی در حال حاضر در اقتصاد ایران دیده نمیشه. ما شاهد یک فلج بسیار بسیار چشمگیر هستیم در دستگاه تصمیم گیری اقتصادی ایران که این فلج به ما نشون میده که تحول مثبتی دیده نمیشه در حال حاضر در وضعیت کشور و در کاهش نرخ تورم ایران. به همین علت است که حتی بر اساس آمار رسمی این احتمال وجود داره که دولت اعلام بکنه تا پایان امسال نرخ تورمی رو حدود 30-40% و حتی سال دیگه در صورت تداوم وضعیت موجود ما به محدوده 100% هم خواهیم رسید و در این صورت کشور در وضعیتی هست که از لحاظ بالقوه میتواند به طرف یک ابر تورم غیر قابل کنترل پیش بره.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
32 دقیقه از بامداد روز دوشنبه ششم آبان سال 1397 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2018 میلادی را پشت سر گذاشتیم. نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. دفتر آیت الله شبیری زنجانی اعلام کرد درباره نامه آیت الله محمد یزدی به این مرجع تقلید هیچ موضعی اتخاذ نکرده، سکوت را در پیش گرفته و طلاب و شاگردان او پاسخ خواهند داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله یزدی نامه او را موجب وهن روحانیت و حوزه علمی خوانده و پرسیده او توصیف قباحت ملاقات یک مرجع تقلید با محمد خاتمی و همفکرانش را از کجا آورده است؟ محمد عندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. علی خاتمی رئیس دفتر محمد خاتمی از تخلیه دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. جواد امام مدیر عامل دفتر باران هم اعلام کرده موضوع تخلیه دفتر به یک اختلاف بین مؤسسه نشر آثار آیت الله خامنه‌ای و بنیاد مستضعفان برمیگردد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که به دلیل درگذشت دخترش هما سلطانی در مرخصی به سر می برد به زندان اوین بازگشت. 40 نماینده مجلس ایران در نامه خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگرداندن لوایح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجلس شدند. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه در سخنانی ایران را اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست دانست و افزود ایران در زمره یکی از کم بازده‌ترین ملت‌ها در استفاده از آب و انرژی در جهان است. آقای کلانتری کمبود محیطبان و نبود یک رهبری مقتدر در حوزه محیط زیست را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ایران اولین قربانی تخریب جهانی محیط زیست است. او روز یکشنبه بار دیگر با ارائه آمارهای تلخ از وضعیت محیط زیست کشور در توصیفی گفته که امانتداران خوبی نبودیم و چیزی دیگر برای نسل آینده باقی نخواهیم گذاشت. افزایش خارج از استاندارد دما و تبخیر آب در کشور، مصرف بالا و بدون بهره‌وری انرژی، کمبود محیطبان و اختلاف نظر در کشور در خصوص اجرایی شدن کنوانسیون پاریس از جمله معضلاتی هستند که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه به زبان آورده است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در ارزیابی سخنان عیسی کلانتری به رادیو فردا این چنین میگوید:
کشورهای منطقه ما همشون گرفتار معضلات محیط زیستی هستند. مثلا کشور افغانستان، عراق، سوریه، اینها وضعشون بسیار بدتر از ما هست. بنابراین من فکر میکنم ایشون میل دارن توجه رو به این مسئله جلب بکنه.
این بار اول نیست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از شرایط بسیار بد و حاد وضعیت زیست محیطی ایران سخن میگوید. عیسی کلانتری پیشتر نیز ادامه روند فعلی در حوزه زیست محیطی ایران را تهدیدی بزرگ برای آینده تمدن ایرانی توصیف کرده بود. علی ناظمی کارشناس ارشد محیط زیست در کانادا معتقد است بخش مهمی از معضلات فعلی محیط زیست ایران ناکامی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.
علاوه بر تأثیرات اقلیمی و حالا شرایط تاریخی که ما به خاطر توسعه ناپایدار در ایران داشتیم و عدم بهره‌وری در مصرف انرژی و مصرف آب، حالا این مسائل تاریخی که وجود داشته، اما برای اینکه این مسائل الان اصلاح بشه ما واقعا احتیاج به هم بودجه داریم، هم به ضمانت اجرایی این مسائلی که به نظر میاد با این صحبتی که آقای کلانتری کردن هر دوی این مسئله الان در حال حاضر وجود نداره. یک مسئله‌ای که عرض کردم مسئله بودش که اهدافهایی بودش که طبق کنوانسیون پاریس ایران باید در واقع اونا رو تأمین بکنه و اون چیزی که بوده مثلا در مقدار کاهش میزان کربن چیزی بوده 735 میلیون تن بوده، ولی چیزی که الان در واقع بهش دسترسی پیدا کردن 72 میلیون تن بوده، یعنی تقریبا حتی کمتر از یک دهم اون مقداری که هدف اولیه بوده. و خب این نشون میده که هم یه مقدار در زمینه هدف گذاری های مقدار شاید اشتباهاتی صورت میگیره که هدف گذاری ها واقعا تطابق با واقعیت های کشور نداره، و دوم هم فکر میکنم واقعا ضمانت اجرایی هم وجود نداره به خاطر که به اون اهداف برسه. و این به نظر میاد که این تشتت و یک مقدار سردرگمی هست در مسئله مدیریت کلان محیط زیست در ایران.
اما در حالی عیسی کلانتری روز یکشنبه از کمبود محیطبان و نبود رهبری مقتدر در حوزه محیط زیست ایران سخن گفته که وضعیت محیطبانی و فعالان محیط زیست در کشور به ویژه در یک سال گذشته از شرایط خوبی برخوردار نیست. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست:
بنده با ایشون هم عقیده هستم، ولی ما فکر میکردیم که سازمان حفاظت محیط زیست بایسته که رهبری بکنه، ولی با شرایط جدیدی که ما میبینیم بسیاری از علاقمندان و فعالین محیط زیست در زندان هستند، تعداد زیادشون در سقوط هواپیما کشته شدن و اونهایی هم که فعال هستن اینها اجازه فعالیت بهشون داده نمیشه. به طور بسیار بسیار انتخابی تعدادی رو فراهم کردن، جمع کردن در سازمان حفاظت محیط زیست و بقیه فعالین در خانه نشستن. در این شرایط معلومه که رهبری به وجود نمیاد.
در چند سال گذشته برخوردهای امنیتی زیادی در ایران با فعالان حوزه محیط زیست صورت گرفته است. برخی از آنان با اتهامات امنیتی و حتی جاسوسی روبرویند و در زندان به سر میبرند. شرایط این افراد به گونه‌ای است که حتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که کاری از دست او و سازمانش برای این افراد بر نمی آید.
طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخصی جاسوس هست یا نیست و قوه قضاییه بر اون مبنا، بر مبنای قانون با اینا برخورد کنه. ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینا رو روشن نکرده و به ما هم میگه که به شما ربطی نداره و پیگیری هم نکنین. کلیه سمنهای ما الان یک حالت بلا تکلیفی دارن که تا کجا فعالیت کنن که بهشون هنگ جاسوسی زده نشود.
به اعتقاد علی ناظمی، کارشناس ارشد محیط زیست، شرایط فعلی ناشی از برخی بی تدبیری های گذشته در کشور است.
شرایط محیط زیستی که در ایران داریم مسلماً ناشی از یک مقدار ناتدبیری‌ها و یک مقدار اشتباهاتی بوده که در سالهای گذشته انجام شده و واقعاً الان ما احتیاج داریم که یک سری افرادی که تخصص لازم رو دارن در مورد این مسئله بتونن هشدار بدن و باعث جلوگیری از رخ داد بقایای مشابهی در مدیریت محیط زیست کشور بشن در آینده. اما با امنیتی شدن شرایط متأسفانه اون صداهایی که میتونه کمک بکنه در راستای بهبود شرایط محیط زیستی کشور ناخودآگاه ساکت و ساکت‌تر میشن و این مسلماً کمکی نخواهد کرد در راستای بهبود بلند مدت مسائل محیط زیست و در واقع القای توسعه پایدار در کشور.
بهمن ماه سال 96 9 نفر از فعالان محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری از فعالان این حوزه بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح شده علیه آنان است. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز همراه با این افراد بازداشت شد و در 21 بهمن سال گذشته به خانواده‌اش اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، اما خانواده این استاد دانشگاه این ادعا را رد کردند. عفو بین الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ بسیار مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است.
گزارشی بود از رضا جمالی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنی،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در اعماق نام نمایشنامه است، اثر ماکسیم گورکی، نویسنده سرشناس روس که با برداشتی تازه به زبان فارسی در لندن اجرا شد. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر، با الهام از این اثر معروف آن را بازنویسی کرده و به نام اجاره روزانه به صحنه برده است. این نمایش روایتگر زندگی 15 انسان فقیر و بی خانمان است که به اعماق جامعه رانده شدند. درباره این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تو رو نمیدم. همه چی میگم آره. همتونو با خودم میکشم با این لعنتی‌ها. حالا میبینی.
آخه من به تو چه بدی کردم سگ پدر؟
ندونم. چه خوبی به من کردی بی پدر.
آفرین. خوب گفتی.
تو چطور اینجا مثل کلاغ پیر قارقار میکنی؟ به تو چه ارتباطی داره؟
ولشون کن، تو چرا خودت دخالت میدی؟
نقشه کوتاهی از نمایش اجاره روزانه برگرفته از نمایش در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی را شنیدید. این نمایشنامه را گروه تئاتر سام که 18 سال است به وسیله سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن راه اندازی شده به صحنه برده. خانم فرخ‌نیا دانش آموخته رشته تئاتر در تهران است و پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران راهی فرانسه شد و تحصیلات خود را در این رشته در دانشگاه سوربن ادامه داد. 14 سال در تئاترهای فرانسه فعالیت داشت و سپس به لندن آمد و گروه سام را برپا کرد. این گروه تئاتری تا 18 سال اخیر ده ها نمایشنامه به صحنه برده که تازه ترین آن اجاره روزانه نام دارد که سوسن فرخ‌نیا با الهام از نمایشنامه در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی، نویسنده روسی، آن را در لندن اجرا کرده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از علاقه خود در بازسازی و بازنویسی نمایشنامه های معروف اینطور گفته.
نمایش اجاره روزانه که در واقع بر اساس نمایشنامه در اعماق ماکسیم گورکی هستش 1902 نوشته شده، یعنی بیشتر از 100 سال به زبانهای مختلف اجرا شده. اونجور که من تحقیق کردم اکثرا این نمایش یه جورای آداپت شده، به شکل خودش در کشورهای دیگه به زبانهای دیگه دقیقا اجرا نشده با همون اسم و همون حال هوا. سالهای گذشته هم چندین چند اجراهای مختلف توی اروپا بوده که همه اینا به یه یک نوع ادپتیشن این تکست بوده، یعنی این خاصیت اصلا داره. بعدم اصولا من توی نحوه کارم این نیستش نمایشنامه رو حتی اگه برام جالب باشه دوست داشته باشم این خودشو انجام بدم. نمایش اجاره روزانه بر اساس نمایشنامه در اعماق ماکسیم گورکی، یک سری آدم هستن که در واقع دخمه مانندی همه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، بی خانمانایی که الان تو خیابونا زندگی میکنن، شبو جمع میشن یه جایی یه چیزی میندازن دور هم دیگه میگیرن میخوابن، در واقع همچین فضاییه. یه آدمی یه جایی رو در اختیار اینا گذاشته در یه زیرزمینی، 15 تا شخصیت دارن اونجا زندگی میکنن، یکیشون داره میمیره و رابطه شون با این صابخونه در واقع همونیه که در قصه ماکسیم گورکی هست. نمایش اجاره روزانه یه پروژه بزرگی بوده و همه اینا باید برنامه ریزی میشد، باید همه کاراکترها باید کار میشد، مدت‌ها رو تکست کار کردم و خیلی به شکل تجربی بردمش رو، چون مدت‌ها بود توی ذهنم این نمایشنامه بود و میبینین که فرق چه اثری میتونه روی آدم ها بذاره.
تنلش دست خودش هم گذاشته دایی.
چه خبری ته؟ این داره قلبش از کار میفته، نمیره، آرومش بذار.
باشه، چون تو میگی ساکت میشم. تو زن خوب و مهربونی هستی، قصه ها تو انقدر قشنگ تعریف میکنی که آدم آروم میشه. باشه دروغ بگو، اصلا مهم نیست، تو این دنیا چیزای قشنگ رو دلنشین خیلی کم.
حالا رخساره راستی راستی داره میمیره.
نمایش اجاره روزانه برگرفته از در اعماق، اثر معروف ماکسیم گورکی، بار دیگر در 19 آبان ماه جاری در لندن اجرا می شود. این نمایشنامه روایتگر انسانهای فروده است، فقیر و رانده شده از جامعه است که امیدی به آینده ندارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب حالا وقت آن رسیده است که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در مجارستان، تیم ایران بدون کسب نشان طلا و نقره فقط با یک مدال برنز در رتبه 11 جدول رده‌بندی کلی قرار گرفت. پیش از این هم تیم کشتی آزاد ایران با کسب 3 نشان برنز در ردیف 6 جدول رده‌بندی نهایی ایستاده بود. این نتایج کشتی آزاد و فرنگی ضعیف‌ترین عملکرد کشتی ایران طی چند سال اخیر در رقابت‌های جهانی بود. محمد طلایی مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مورد کسب این نتایج ضعیف به دوربین سیمای جمهوری اسلامی گفته:
ما میتونیم بگیم چرا هنوز روزی که داریم اعزام میشیم هنوز مشکل ارزمون حل نشده، چرا موقعی که بچه ها قهرمان میشن جایزه به عنوان سکه میدن ولی بعد باشون یه جور دیگه حساب میکنن، چرا چرا چرا؟
تیم ملی وشوی 8 نفری ایران شامل 5 پسر و 3 دختر با کسب 7 نشان طلا و 1 نقره برای اولین بار در رقابت‌های جام جهانی ساندا به عنوان قهرمانی دست یافت. در این پیکارها که به میزبانی کشور چین برگزار شد، الهه منصوریان، شهربانو منصوریان، فریناز نظیری در بخش دختران و محسن محمد سیفی، یوسف صبری، معین تقوی و میلاد عارفی مقام در بخش پسران موفق به کسب نشان طلا شدند. از ورزشگاه آزادی تهران خبر رسیده که در پی مهلت 2 هفته‌ای AFC برای آماده شدن این ورزشگاه، کارگران به طور 3 شیفته مشغول کارند. در پی صعود تیم پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا، AFC به مسئولان ورزش ایران تا روز 15 آبان فرصت داده تا ورزشگاه آزادی را برای برگزاری بازی برگشت فینال آماده کنند. دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم‌های پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن قرار است روز 19 آبان در این ورزشگاه انجام شود. بازی رفت این دو تیم روز 12 آبان در خاک ژاپن انجام خواهد شد. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران روز یکشنبه در دومین مسابقه خود در دور مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا در میانمار با 1 گل برابر تیم میزبان شکست خورد، اما با توجه به پیروزی پرگل 4-1 در بازی اول برابر لاوس با معدل گل بهتر نسبت به میانمار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. و در مهمترین مسابقه فوتبال باشگاهی جهان، الکلاسیکوی اسپانیا، یک شنبه شب تیم بارسلونا در ورزشگاه خانگیش با نتیجه پرگل 5-1 رئال مادرید را شکست داد و به رتبه اول جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
چهارم آبان ماه سالمرگ درگذشت نویسنده‌ای بود که ادبیات را برای نوشتن از زندگی و کرد و کار محرومان می‌خواست و توصیف رنج‌های طبقات فرودست کشورش را دستمایه آثارش کرد. علی اشرف درویشیان نویسنده اهل کرمانشاه و صاحب 19 اثر در حوزه رمان، مجموع داستان، ادبیات کودکان، آثار پژوهشی، مجموع مقالات و نیز برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری هلمند همت بود. در نخستین سال مرگ نویسنده پایبند به اصول آزادی و حقوق بشر، اما وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ مراسم یادبودی را به خانواده‌اش نداد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه این ممنوعیت را تقبیح کرد. به مناسبت سال مرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش. بخش کوتاهی را اینجا خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید. سپاس که با من مهرزاد قاسم فر همراهید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می‌برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی به حال، و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام میکنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی، این همینجور رگه هاشمون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد، و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تأثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالا این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن. و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 با اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره. با توجه به اینکه همونجوری که شما گفتید این رئالیسم، یعنی این ادبیات متحد به خصوص از نوع ایرانیش، رسالت یه جور تلارسانی و آگاهی بخشی رو هم حتی به عهده گرفته بود در اون دوره و خیلی توجهی به تکنیک های داستان نویسی نداشت.
باشه که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در
تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره. یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اونچه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه فیلتری است که درویشیان واقعیت رو از اون میگذرونه. اون رئالیسم مطلق و ناب نداریم. رئالیسم همیشه باید یه صفتی جلوش بیاد تا ما بفهمیم که چی هست. رئالیسم مثلا فهمیم سوسیالیستی، رئالیسم اجتماعی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم نمیدونم تخیلی، رئالیسم فلان. در مورد درویشیان اون صفتی که جلوی رئالیسمش قرار میگیره عاطفی بودن اون فیلتری هست، یعنی اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. سخوم خسرویش رو امکان نداره کسی بخونه و از یاد ببره. ما خبرهای گوناگون و غم انگیز رو خیلی میشنویم، ولی مثلا سخوم خسروی به خاطر اون اثر عاطفی که میذاره، یا مثلا ندارتش، یا آبگوشت آلوچه، به ویژه اینکه درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متحد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر میکنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفی
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن. مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای اینکه درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشه. در این که آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کاراش هست شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض بگیم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد، یا این جور چیزا. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست، و به خصوص از جدی که میگه ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی از این زاویه هست که مورد نظر درویشی ها و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست. این از این زاویه هست سودمندیش.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان در نمای دور نمای نزدیک شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.